فرزندان باید هم آگاهی لازم برای رسیدگی و تربیت فرزندان رو داشته باشند و هم در مورد شیوه و روش‌های تربیت به یک هماهنگی برسن که فرزند رو دچار دوگانگی نکنه.
برنامه خونه زندگی رادیو سلامت فردا توضیحات خوبی در این رابطه ارائه می‌کنه.
خونه زندگی.
مسعود حسنی هستم، تهیه کننده برنامه خونه زندگی از رادیو سلامت. ما 9 آبان ماه میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم که همسرم در تربیت فرزندان کنارم نیست. میدونید که یکی از آداب درست تربیت فرزندان اینه که پدر و مادر حتی به غلط در یک جبهه باشن برای تربیت فرزند و اینکه سیاست دوگانه‌ای وجود نداشته باشه بین پدر و مادر. ما میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم. موضوع بسیار مهمی است. حتما اونایی که فرزندان کوچیک دارن ما رو همراهی کنن تا کارشناسان ما بتونن کمکشون کنن برای تربیت بهتر و مفیدتر فرزندانشون. ساعت 10:30 همچنان مثل همیشه با شما هستیم روی موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز.
هر برنامه‌ای که برای ترویج فرهنگ کتابخونی تدوین میشه، باید بیشترین تاکیدش بر کودکان و نوجوانان باشه تا آیندگان جامعه با کتاب مانوس‌تر بار بیان.
برنامه کتابان رادیو فرهنگ فردا در مورد یکی از راه‌های تاثیرگذاری بر نوجوانان در زمینه انس با کتاب صحبت می‌کنه.
من فریده گودرزی هستم، تهیه کننده برنامه کتابان. برنامه کتابان در راستای ترویج کتابخوانی طراحی شده. در هر برنامه آقای علی اکبر زین‌العابدین، کارشناس و مشاور برنامه، با یکی از کارشناسان حوزه ترویج کتابخانی صحبت می‌کنند. در برنامه این هفته مهمان برنامه خانم پگاه رضوی، پژوهشگر ادبیات شفاهی هستند و درباره تأثیر افسانه‌ها در ترویج کتابخانی بر نوجوانان برای ما صحبت می‌کنند. همچنین در بخش معرفی مروجین فعال سراسر کشور، خانم شاهنظر از شیراز درباره فعالیت‌هاشون در راستای ترویج کتابخانی برای ما صحبت میکنند. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 13:30 از رادیو فرهنگ پخش میشه.
با 324 انتخاب آسان است. وقتتون بخیر دوستان شنونده، همراهان رادیو ایران. بسیار ممنونیم که در این ساعت شنونده ی رادیوی خودتون و برنامه‌های این بخش هستید. همیشه گفتن که هر آدمی در زندگیش چند فرصت ویژه داره برای رشد کردن، برای بزرگ شدن. در هر مرحله از زندگیمون که باشیم، شاید فقط یک بار این وقت رو داشته باشیم تا از اونجایی که ایستادیم بالاتر بریم و برسیم به اون چیزی که مد نظر ماست و افق پیش روی ما با اهدافمون محسوب میشه. امیدوارم که همه شما دوستان شنونده این فرصت ویژه زندگی رو به موقع پیدا کنید، هممون به موقع پیدا کنیم و به بهترین شکل ازش استفاده بکنیم. این بعد از ظهر و عصر پاییزی برای همه شما عزیزان همراه رادیو ایران سرشار از خیر و برکت، سرشار از هدفمندی و پیشرفتن به سمت آرزوهایی که همیشه در ذهن داشتیم و شاید الان چند قدم بیشتر باهاش فاصله نداشته باشیم. پاییز برای خیلی از ما فرصتیه برای اینکه گوشه دنجی پیدا بکنیم و لحظه های به معنای واقعی زیستن رو تجربه بکنیم. همه ما از خاطرات کودکیمون داریم، تجربه کردیم. این روزها اگر که در روزمرگی ها و در این تکاپو برای رسیدن در جامعه، در شکل های مختلف و نقش های مختلفی که بر عهده داریم، اگر فرصتی رو پیدا کردیم حتما ازش استفاده بکنیم و اون گوشه دنج و خلوتی که میتونه آرامش رو به لحظه های زندگیمون برگردونه رو حتما پیدا بکنیم. یا اگر که دور و بر خودمون خیلی نیست حتما تهیه و تدارک ببینیم. چیزهای ساده است برای اینکه بتونیم اوقات رو به کام خودمون و دیگران خوشتر کنیم. این اوقات رو قدر بدونیم که دیگه بر نمیگرده. پاییز 1400 برای همه شما دوستان شنونده که الان در جنب و جوش و تکاپو هستی، در مسیرهای مختلف میرید و میایید، شاید در محل کارتون یا احیانا در منزل شنونده ما هستید، فرصتیه برای اینکه لحظه ها رو با دقت بیشتری نگاه بکنیم و تجربه جذابتر و دقیقتری از زندگی داشته باشیم. شما شنونده رادیو ایران، صدای مردم ایران هستید. بسیار ممنونیم که در کنار ما اید. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما رو فراموش نکنید. راه آسانی است برای اینکه اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیویی و ویژه رادیو ایران دارید، حتما از این راه با ما در میون بگذارید و در کنار ما باشید برای تهیه و تقدیم برنامه‌هایی که همراه با همان چیزی است که در ذهن شما و در زندگی شما می‌گذره و سپری میشه. همچنان شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران باشید.
ایران را بشنویم.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ما، یه طرف قیصر و شعر شهریار. به یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
پاییز است و خزان و برگ ریزان، از من عبور می کنی مثل طیفی از رنگ ها، تو پر رنگ ترین خاطره منی. نام خالق هنر و اندیشه. خانم ها و آقایان سلام بر شما، عصرتون بخیر. به کافه هنر اولین روز هفته خیلی خوش آمدید. امروز من مهناز فقیهی در غیاب همکارم جناب آقای شهاب شهرزاد این فرصت رو دارم که در کنار شما در کافه هنر راجع به تازه ترین جریان ها و اتفاقات فرهنگی و هنری کشورمون گفتگو کنیم. امیدوارم که شما دوستان شنونده هم مثل همیشه در کنار ما باشید، شما که علاقه‌مندید به کتاب، مطالعه، هنر، تلنگرهای فرهنگی، و این گفتگو برای شما هم رضایت بخش باشه در حوزه‌های مختلفی که قرار تقدیم حضورتون بشه. راه‌های ارتباطی با برنامه کافه هنر رو فراموش نکنید. دو شماره تلفن ما 225009 220486 و شماره پیامک ما 3900 در اختیار همه شما دوستان شنونده است تا پایان برنامه. امیدوارم که در رابطه با بخش‌های مختلف اگر نظر، انتقاد و ارزیابی تازه‌ای دارید حتما با ما در میان بگذارید. کافه هنر امروز رادیو ایران با یک افسوس همراهه، افسوس که یکی از هنرمندان بزرگ سرزمینمون رو از دست دادیم. ایران درودی، نقاش، هنرمند آگاه و نظریه پرداز، استاد دانشگاه و البته به نوعی هم فیلمساز از دست دادیم بعد از مدتی که از بیماری رنج می بردن. دیروز ایشون از دنیا رفتن به سمت پروردگارمون. امیدوارم که روحشون در آرامش باشه. به خانواده و جامعه هنری ایران بسیار تسلیت میگم و میدونم که همیشه یادشون و هنرشون برای مردم هنردوست ایران زنده است. در بخش رویدادهای هفته که تینا میرکریمی برای ما و شما دوستان شنونده آماده کردند، از خبرهای مختلف خواهیم گفت و البته بخش ویژه‌ای از این خبرها و گفتگوها هم اختصاص داره به درگذشت ایران درودی هنرمندمون.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه کافه هنر. مروری میکنیم بر آخرین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر. روز گذشته هنرمندی از میان من رفت که تا آخرین روزهای زندگیش قلمو، رنگ و هنر نقاشی رها نشد. ایران درودی، او متولد سال 1315 در خراسان بود. به نامش افتخار میکرد چون یادآور کشورش بود و همیشه میگفت که نامم ایران است و به عنوان یک ایرانی باید عشقم را به ملت ایران تقسیم کنم و آن چیزی را که از هنر و آفرینش میدانم به هموطنانم بگویم. ایران درودی در دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس در رشته نقاشی و در دانشکده سلطنتی بروکسل در رشته تاریخ هنر تحصیل کرده بود. او جمعه 7 آبان ماه سال 1400 پس از تحمل 3 ماه بیماری و در سن 85 سالگی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان درگذشت. روحش شد.
یه بچه که دیگران فکر میکردن عقب مونده است این جایگاه رسیده. ببینید اینا نتیجه زخمهایی که من تو زندگی دیدم. انسان ها نباید از بیمهری سرخورده بشن، باید اول خودشون رو پر از مهر کنن، نگاهشون رو به زندگی تغییر بدن، از اشتباه های انسان ها چشم پوشی کنن. اشتباه اصل اجتناب ناپذیر زندگیش، ولی سعی میکنم که اشتباه همو بپذیرم و سعی کنم دیگه اشتباه نکنم، ولی یک کاری رو حتما نمی کنم. من هرگز خودم سرزنش نمی کنم که چرا اشتباه کردم، چون نیروهای انسان میاره پایین. با خودم خیلی مهربونم.
مدیر شهرک غزالی از ممنوعیت بازدید گردشگران از این شهرک سینمایی در شرایط کرونا خبر داد. مهدی میرچی مدیر این مجموعه اعلام کرده است که به دلیل فیلم برداری و ساخت 11 مجموعه فیلم سینمایی و تلویزیونی در شهرک سینمایی و به منظور سیانت از این افراد از بیماری کرونا و جلوگیری از تجمع، فعلا امکان ورود بازدید کنندگان وجود ندارد. محمود شالویی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روشن شدن چراغ اجراهای موسیقی زنده خبر داده است. گفته شده که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برای ایجاد شرایط مطلوب سالن‌ها جهت میزبانی مخاطبان و واکسیناسیون گسترده، به زودی اجراهای موسیقی با حضور مخاطبان از سر گرفته می‌شود. مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برای 4 بار هوشنگ مرادی کرمانی را به عنوان نامزد جایزه جهانی آستریت لیندگرن 2022 معرفی کرد. در مورد این انتخاب عنوان شده است که هوشنگ مرادی کرمانی از جمله پدیدآورندگان است که به خواندن در جامعه ما ارزش بخشیدند و با خلق آثاری از کودکان محروم و فرودست تلاش کرده است تا بازتابی بر رنج‌ها و نیازهای آنها باشد. این جایزه به یاد بوده یکی از نویسنده برتر جهان آستریت لیندگرن از سال 2002 از سوی وزارت فرهنگ سوئد پایه‌گذاری شده است. هوشنگ مرادی کرمانی خود در مورد سالهای زندگیش اینطور میگوید:
اگر که بخوام عمر رو یه تصویری ازش بدیم، میشه تصویرهای مختلف داد. یه تصویر بخواد من، تصویری که من دارم دقیقا عمر اینجوری رفتن از کوه بالا، که این کوه خب سنگای سخت داره، جای لیز هست، آدم پاش سر میخوره، ممکن مثلا فرض کنیم پای زخم بشه، زانو زخم بشه، بگذاریم، در هر صورت مشکلات و مسائل خودش در ترس از ارتفاع هست، همه اینا هست، اما این گلای خیلی ریز و قشنگی هم پشت این سنگ ها و تو این مثلا کوه پیدا میشه. زندگی من اینطوری بوده، مثلا حالا من به جهت حال موقعیت خاصی که شاید داشتم، نداشتن تقریبا مادر، به دنیا اومدم، مادرم دور از جون شما فوت کردن، پدر بزرگ مادر بزرگم من بزرگ کردن و خلاصه بی کسی، تنهایی، فقر و خب به هر حال موقعیت های دور بر. خب این کوهی که من بالا اومدم برای نویسنده شدن خب یه خصلت ها و خصوصیتی داشت که نمیخوام بگم منحصر به فردی، میشه گفت تقریبا نزدیک به 60% 70% از کسانی کار هنری میکنن هیچ وقت آدم های راحت و پولداری نبودن. واقعیت اینی که آدم وقتی که میخواد قلم دستش میگیره، اولین چیزی که میشه میره به درون خودش و موقعیت های زندگی خودش و تجربه های خودش رو میاره، ولو اینکه خودش رو پنهان بکنه لابلای داستان بگه من نیستم، ولی خودش هست. اصلا نمیشه.
و امروز مصادف با سالروز درگذشت قیصر امین‌پور، شاعر ناماشنای سرزمینمان است. او زاده دوم اردیبهشت ماه سال 1338 در گتوند استان خوزستان بود و اصالتی بختیاری داشت. او از جمله افرادی بود که در شکل گیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری نقش بسزایی داشت و سالها نیز سردبیر هفته‌نامه سروش بود. از جمله آثار او میتوان به کتاب‌های همچون در کوچه آفتاب، تنفس صبح، گل‌ها همه آفتاب گردانند و آینه های ناگهان اشاره کرد. قیصر امین‌پور در 8 آبان ماه سال 1386 آسمانی شد و دستور زبان عشق آخرین دفتر شعر او بود که پیش از درگذشتش به چاپ رسید. روحش شد.
ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به در آیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشمهای خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟
سپاس از همراهی شما. در طی روزهای آینده باز هم از دیگر رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر برای شما خواهیم گفت.
بله، سپاسگزارم از تینا میرکریمی برای تهیه این بخش و با نام دو هنرمند این بخش به اتمام رسید. هنر به معنای کلانش، اگر شعر رو هم در مجموعه کلان هنر در نظر بگیریم و حداقل به عنوان مخاطب آثار هنری، این دریافت خود مهناز فقیه میتونه باشه از این داستان که هنر تا وقتی زنده است، هنرمندش هم زنده است، حتی اگه هزاران سال از مرگ جسمانیش گذشته باشه. رسالت ما به عنوان دوستدار هنر اینه که حداقل این اشتیاق رو برای درک بیشتر هنر در خودمون زنده نگه داریم. امیدوارم که برای همه شما همراهان کافه هنر هم به این شکل باشه که قطعاً هست، اگر نبود شما الان شنونده این برنامه نبودید. گفتیم هنر یک بعد جذاب و بیادموندنی از هنر هم هنر بازیگریست، هنر فیلم، هنر نمایشه. حالا باز اون هم بعدهای مختلفی داره. اجازه بدید که سلام کنم به جناب آقای علی یداللهی، کارگردان، بازیگر و کارشناس تئاتر. آقای یداللهی خیلی خوش آمدید، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانمون و همکافه‌های عزیزمون.
خیلی ممنونم از حضورتون. آقای یداللهی چه خبر از دنیای هنری تئاتر و نمایش؟
بله، خوشبختانه تئاتر شروع شده.
چقدر خوب.
بله، یک نمایش به کارگردانی خانم گلاب آدینه در سالن اصلی تئاتر شهر بانوی زیبای من.
ما بگیم چقدر خوب تر که تئاتر با گلاب آدینه شروع شده.
بله، کانون پرورش فکری فعالیتش رو شروع کرده، برای بچه‌های عزیزمون اونجا اجرا هستش. سالن‌های دیگه تئاتر شهر، سالن‌های خصوصی
در خود همه... کانون شروع شده فعالیت.
بله بله بله، اجرا کار خاطرات یک موش کور به کارگردانی دوست خوبم آقای وحید نفر اجراش داره انجام میشه. دوستان میتونن از تیوال بلیتشو تهیه کنن و کوچولوهای عزیز نمایشو ببینن.
بله.
و اینکه سالن‌های خصوصی همه اجراشون شروع شده.
من گشت و گذاری داشتم در همین خیابونایی که پرن از این سالن‌های خصوصی، میدم رفت و آمدا دسته‌های گلی که دستشونه برای اینکه ببرن، کاملا معلوم بود که شروع کردن.
بله،
به
بعد
کارو...
دو سال تعطیلی هم هنرمندا خوشحالن، دارن میرن سر کار، هم مردم دارن خوب استقبال میکنن، حتی تئاترهای کمدی که شب‌های اجرا میشه مردم خیلی دارن استقبال میکنن. الان خودو فکر میکنم 8 تا کار روی صحنه هستش و از مردم دعوت میکنم که با طیب خاطر بیان ببینن. سالن امنه و تمام شیوه نامه های بهداشتی داره رعایت میشه و میتونن بیان ببینن و لذت ببرن.
بسیار عالی. یه نکته که در رابطه با همین تئاتر وجود داره، احساس میکنم وقتی یه فضایی مثل تئاتر مدت ها دور بوده از اجتماع علاقه مندانش، خیلی بیشتر سعی میکنه رعایت بکنه بسیاری از این شیوه نامه ها رو، برای اینکه دوباره اون اتفاق تکرار نشه. اگر روی پای خودش الان ایستاده استقبال ازش میشه، تمام تلاش اونهایی که میرن به تماشا، چه اون عزیزانی که کار روی صحنه بردن، تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه هیچ اتفاق ناخوشایندی رو هیچ کدوممون تجربه نکنه، چه عمری کسی که داره تئاتر کار میکنه، چه کسی که داره به دیدن و تماشا و لذت بردن از این تئاتر نمایش ها میره. امیدوارم که شما دوستان هم وقت بگذارید و برید و خانواده، حالا هم برای بچه‌ها هستن برای بزرگسالان، این تجربه رو دوباره برای خودمون زنده بکنیم. گفتیم از تئاتر جناب آقای مرادی، معاون هنری اداره کل ارشاد استان تهران و دبیر جشنواره تئاتر استانی، روی خط ارتباطی برنامه کافه هنر هستند. جناب آقای مرادی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت سرکار عالی و کارشناس محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز برنامه ارزشمند کافه هنر، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم.
جناب مرادی منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم، عرض سلام دارم، خدا قوت بده جناب عالی رو و همه همکارانتون رو.
خیلی ممنونم آقای یدالهی. آقای مرادی، خبر داریم از جشنواره تئاتر استانی، ظاهرا دیگه از فردا کار خودش رو خیلی جدی شروع میکنه و تئاترها دیگه برای نمایش خودشون آماده میکنن، درسته؟
بله بله جناب آقای مرادی، من خواستم بدونم اول که خسته نباشی بدم بهتون، میدونم چند وقت درگیر هستین، گروه ها دارن تمرین میکنن و فکر میکنم در تالار محراب جشنواره برگزار میشه.
بله، عرض کنم خدمت جناب عالی و سرکار خانم مجری و همچنین شنوندگان عزیزتون که جشنواره 26 استان تهران از روز دوشنبه پس فردا رسما آغاز به کار خواهد کرد با اجرای 3 نمایش هر روز و اجراها تا روز 15 ادامه داره در مجموعه تئاتر محراب و روز 16 هم اختتامیه و اعلام نتایج رو عرض کنم که آرا هیئت داوران.
رقابتی هستش؟
بله، ما عرض کنم که امسال جشنواره تئاتر استان تهران در 3 بخش برگزار میشه، بخش صحنه‌ای و بخش نمایشنامه نویسی. بخش صحنه‌ای خودش به 2 بخش تقسیم خواهد شد، یعنی بخش رقابتی و بخش مهمان، که 16 تا کار رو ما در بخش رقابتی خواهیم داشت، 2 نمایش رو در بخش مهمان شاهد اجراش خواهیم بود که با موضوع مدافعان حرم، شهدای بزرگوار مدافع حرم و همچنین شخصیت والای سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی خواهد بود.
بله.
و بخش نمایش نام نویسی هم که 43 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در همین فاصله تا زمان اختتامیه توسط هیئت داوران اون بخش خوانش خواهند شد، مقایسه خواهد شد، داوری میشه و نمایش نام نویسان برتر استان تهران هم در همین مراسم اختتامیه که روز 16 خواهد بود اعلام خواهد شد. در بخش صحنه‌ای که رقابتی هست، 16 نمایش رو از شهرستان‌های استان تهران شاهد اجراشون خواهیم بود که از میان 71 نمایش متقاضی شرکت در جشنواره انتخاب شدن بعد از 1 هفته بازبینی توسط هیئت محترم بازبین، که از میان این 16 نمایش هم بنابر آرا هیئت داوران 2 یا 3 نمایش نامه، 3 نمایش عذرخواهی می‌کنم، به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی خواهد شد.
برگزیده این 16 نمایش میرن فجر؟
به دبیرخانه معرفی میشن، با برگزیدگان سایر استانها مقایسه خواهد شد و در نهایت در بخش برگزیدگان استانهای کشور در جشنواره فجر روی صحنه خواهند رفت.
بعد نمایشنامه‌های برگزیده چیه؟ چاپ میشن؟ چجوریه اونا؟
بله، ما خدمتتون عرض کنم که تمهیدی رو در نظر گرفتیم و قول مساعد چند نهاد و عرض کنم که مراکز زیرفت رو تونستیم بگیریم که امسال شاهد چاپ نمایشنامه های برتر بخش نمایشنامه نویسی باشیم انشاءالله.
بله خیلی خوبه، چون الان واقعا بچه ها جوان ها توی شهرستان ها مخصوصا با کمبود نمایشنامه مواجه بله. هستن، وقتی میخوان کار بکنن نمایشنامه ندارن که کار بکنن. این حرکت شما خیلی خوبه که حالا که منبعی از نمایشنامه تولید میشه که بچه ها دوست میتونن برن بهش مراجعه کنن و برای دوره های بعد کار بکنن.
همین سوال برای من پیش اومده بود که حالا